السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران هستیم و در محضر آیه مبارکه 135 و 136. در آیه 135 بسم الله الرحمن الرحیم: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. در این ذیل آیه شریفه که ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، اصرار بر گناه رو به عنوان یک قطع رابطه با خدا تلقی شده که اگر در مقابل استغفار و مغفرت و ذکر رب بخوایم چیزی رو قرار بدیم، اصرار بر گناه در مقابل ذکر و استغفار است. اون وقت خود این اصرار مراتبی دارد. گاهی اصرار به این است که انسان گناهی رو مرتکب شده اما توبه ای به او ملحق نشده. همین که توبه به گناه ملحق نشود، این تلقی اصرار نسبت به اون شخص امکان پذیر است و شدنی است. چرا؟ چون نهی از این گناه و بعد امر به توبه دائما برای او هست و این امر به توبه در اثر این گناه اتیان نشده، تحقق پیدا نکرده، و چون تحقق پیدا نکرده که انه دائما به گناهی بعد گناهی مشغول است و به غفلتی بعد غفلتی این مشغول است. به همین جهت اصرار مراتبی دارد. گاهی اصرار به معنای ملحق نکردن توبه است، گاهی اصرار به معنای این است که انسان گناه صغیری رو که انجام داد بر تکرار او پافشاری دارد. تکرار و پافشاری بر گناه صغیر هم خودش در حقیقت چی هستش؟ اصرار بر گناه است که گناه صغیره رو تبدیل به کبیره می کند و این هم از دایره توجه رب و مغفرت رب خارج می شود. و گاهی گناه کبیره است که اصرار بر او شکل می گیرد. گاهی اصرار اطلاق می شود بر اون که یه گناه برش اصرار بشود و تکرار همون گناه باشد که این میشه اصرار. گاهی اصرار اطلاق می شود بر اون جایی که گناهان مختلفی از انواع مختلفی از انسان سر میزند که اینها پی در پی است، هر چند نوعش مختلف است. بر این هم اصرار بر گناه اطلاق شده. پس با این چند فرضی که عرض شد که مراتب اصرار بر گناه صدق میکند، پس گاهی اصرار بر گناه یک گناه است که توبه به او ملحق نشده، گاهی صغیره است که تکرار پیدا کرده، گاهی سقایری است که انواع سقایر پی در پی آمده. گاه انواعشه، یک نوع نیست اما پی در پی انواع سقایر آمده. گاهی کبیره است که تکرار بر یک گناه اصرار بر او صدق می کند، گاهی کبائری است که انواع اون کبیرها پی در پی که شد با اینکه انواع است اصرار بر گناه صدق می کند. پس این اقسام اصراری که عرض کردیم مراتبی رو هم از در حقیقت اون تأثیر اصرار رو در وجود انسان که غفلت از رب و بریده شدن رابطه ربوبیت است ایجاد می کند. پس هر کدام هم توبه خاص خودش رو دارد دیگه، هر کدام از مراتب اصرار توبه خاص خودش رو دارد. دیر جلسه گذشته بحث اصرار رو از مرحوم علامه بیان کردیم که اونجا فرمودند که اصرار یورث فی النفس هیئتن که لا ینفع معه ذکر و مقام رب، و خود این فایده نداشتن ذکر مقام رب و استهانت به امر الهی، خار کردن امر الهی، خار شمردن امر الهی و عدم مبالات به حد که حرمات، اینا هر کدوم یه مرتبه میره بالاتر، و در نهایت استکبار بر خدا. پس از کجا آغاز می شود؟ از لا ینفع معه ذکر و مقام رب. ذکر اگر در کنار اصرار شکل بگیرد، ذکر لفظی است فقط دیگه، ذکر قلبی نمیتونه باشه با اصرار. اگر از مرتبه این رفت بالاتر، شدیدتر شد، استهانت به امر الله هست. امر الهی در نظرش کوچک میاد دیگه، حالا دیگه عظیم نمیاد با اصرار. یه مرتبه بالاتر این دیگه براش مهم نیست که تعبیر علامه این است حد که حرمات رب بشود، حد که حرمت رب وقتی پیش او شکسته میشه، اون حرمت براش در حقیقت باکش نیست، احساس به سلام حالت برانگیختگی در او ایجاد نمی کند. مرتبه بالاتر استکبار بر خدا صدق می کند که اینجا دیگه خودش رو برتر می بیند حتی بر خدا. خدا این رو گفته، من این رو میگم، خدا این رو امر کرده، من این کار رو میکنم. یعنی این نتیجه عملیه. اصرار با مراتب در حقیقت چی هستش؟ از جهت فکریست که عمل او به اینجا میکشاند تا به این مرتبه میرسد که دیگه در نهایت لا تبقا معه عبودیه، دیگه این عبد صدق نمی کند به هیچ وجه نسبت به کسی که اصرار بر گناه دارد. خب این بیانی که در اینجا ایشون کردند، روایاتی هم ناظر به این بیان هست که بعضیش و مرحوم علامه در همین بخش روایی کتاب المیزان آوردن که دو سه تا هم از بیرون در محضرش قرار میگیریم. در روایتی که در صفحه 24 کتاب ما آمده میفرماید که و فی تفسیر العیاشی عن الباقر علیه السلام فی قوله تعالی ولم یسروا علی ما فعلوا ذیل آیه قال الاصرار ان یذنب المذنب فلا یستغفر الله، گناه رو انجام بدهد اما استغفار به او ملحق نشود. همون قسم اولی که عرض کردیم که ان یذنب المذنب، گناه رو مرتکب بشود اما استغفار به او ملحق نشود. ولا یحدث نفسه بتوبتن، حتی تو ذهنش هم، تو خطورات ذهنیش هم دنبال این که بالاخره وقتی توبه از این بکندم نباشد. لا یحدث و حدیث نفس هم ندارد، یعنی درونش هیچ چیزی دیگه در اینجا در کار نیست. گناه رو انجام داده، تمام شده، رفته. هیچ نحوه ای از این که من این گناه رو انجام دادم باید یه کاری بکنم، یه طوری بالاخره یه چیزی، حتی در حد حدیث نفس هم در درونش نباشد. فذلک الاصرار، این اطلاق اصرار بر گناه صدق می کند برش. این یه نکته. در روایت بعدی می فرماید که فی الدر المنصور اخرج احمد عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ابلیس یا رب و عزتک لا ازال اقوی بنی آدم ما کانت ارواحهم فی اجسادهم، من دائما اقوا میکنم بنی آدم رو تا وقتی که روح در جسد اینها هست، این تا زنده ان من اقوا میکنم. خدای سبحان هم فقال الله و عزتی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، تا وقتی که اینام استغفار بکنم منم میامرزم. یعنی خط و نشون کشیدن های خط هدایت و خط زلالت. خط زلالت خط نشون میکشه که اینم ساختار ابلیس است که تا اون لحظه آخری که جان در بدن دارد من رهاش نمیکنم. و فکر نکنید اگر تو کماس رهاش میکنم، فکر نکنید اگر این اون حال احتضار دارد رهاش میکنم، که خاطراتی که نقل میشود در رابطه با کسانی که اون نحوه از آخرین لحظات حیاتو داشتن میچشیدند اما گاهی برگشتن در این که در اون لحظات آخر شیطان چقدر دور و بر اونها میپلکیده و دنبال یه راهی بوده. حتی یک کسی نقل میکرد که مدتی مثلا برادر من در حالت کما، حالا یا نظیر کما بود، وقتی که برگشت شاید یه نصف روز مثلا به هوش آمده بود و چند کلمه صحبت کرد. اون چند کلمش این بود بعد از مدتها که این ملعون در این مدت که حالا نمیدونست چقدرم بوده او، چون متوجه به گذر زمان نبود، میگه این مدت این ملعون منو رها نکرده بود و دائما در حقیقت به دنبال در حقیقت چی بودش؟ این سقوط من بود. خب این همین جوره قسم خورده و اینجا هم بیانش این است که میفرماید که ما عقوی بنی آدم لا ازال، دائما بدون هیچ درنگ، به اصطلاح عقوی بنی آدم ما کانت ارواح هم فی اجسادهم، تا در حقیقت این جان دارن من این کارو میکنم. خدای سبحانم در قبالش و عزتی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، اینا اگر هرگاه استغفار بکنن من میآمرزمشون. اینم بیان این است که اگر این بارها و بارها اگر مبتلا شد و دوباره در حقیقت استغفار کرد، این همون مقابل اصرار است که اگر بارها و بارها مبتلا شد و استغفار کرد من رهاش نمی کنم، که اون هم روایات این بحث هم خودش خیلی زیباست. بعد میفرماید که این که بگیم گناهی در کار باشد که خدا بعد از اون بگه من نمی بخشمت، یا باید گناهی باشد مثل ابلیس که از یک اعتقاد عظیمی نشأت گرفته باشد که اون اعتقاد عظیم سقوطی رو در پی ایجاد کند که طبع بر قلب خورده باشد، ختم بر قلب خورده باشد. امکان پذیر است انسان اون گناه از یک عقبه فکری عمیقی نشأت بگیرد که این دیگه برای این خودش برگشت ناپذیر میکنه، نه خدا توبه رو نمیپذیره. اونجایی که بیان میشود که خدا توبهش رو نمیپذیرد، نه این که این توبه میکند و خدا نمیپذیرد، منافات با این بیان اینجا ندارد. یعنی این دیگه با این عقبه عظیمی که برای این گناه هست موفق به توبه نمیشود، چنانچه در رابطه با جریان استقرار حاکمیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم همین مسئله وارد شده است که اگر کسی در زمان استقرار حاکمیت حضرت گناهی مرتکب بشود، آمرزش ندارد، توبه ندارد. چرا توبه ندارد؟ نه که او توبه می کند بخشیده نمی شود، یعنی این که کسی که در اون دوره به گناهی به اصطلاح چنگ میزند و مرتکب میشود، این از یک عقبه عناد نشأت میگیرد، چون گناه عمدتا از روی جهل است. انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن، چون جهالت منشأ میشود انسان مرتکب گناه بشود و هرگاه بیداری شکل بگیرد امکان توبه فراهم میشود. ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، یاد خدا میکنند و دنبالش اون باعث استغفار میشود. اما کسی که از روی علم و عناد کاری رو انجام بده، دیگه این جهالت نیست، این دیگه خودش در حقیقت چی هستش؟ مقابل ذکر است دیگه، این ذکر برای این امکان پذیر نیست. لذا این یه گناه هست، اما شیطان گناهش غیر قابل برگشت شد، چون خودش هم در حقیقت بیان میکرد که من هرگز از ساجدین نخواهم بود، که امکان سجده رو خودش هم داره برتر. یه گناه نبود بگی با یه گناه این خلود در آتش و لعن ابدی رو برای خودش خرید، میگه یه گناهی بود که این عقبه فکری و عمق وجودی رو در پی داشت. پس این مسئله منافات با هم دیگه ندارد. این حاکم است اصلی که در اینجاست که لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، تا در تعبیر روایت هست که جان به حنجره که میرسد توبه مقبولیت دارد تا این لحظه که حیات باقی است، و منافات ندارد. اگر میگن بعضی توبهشون پذیرفته نمیشود، یعنی موفق به توبه نمیشوند، چون اون از عناد نشأت گرفته. در روایت دیگری میفرماید که فلکافی عن صادق علیه السلام لا صغیرته مع الاصرار ولا کبیرته مع الاستغفار. اگر صغیره اصرار برش شد، این در حقیقت میشه کبیره غیر قابل بخشش و اینجا دیگه صغیره نیست. ولا کبیرته مع الاستغفار. حالا اینکه لا کبیرته مع الاستغفار، آیا سنخ کبیر بودن ازش زائل میشود که میشه صغیره، مثل که قبلی با اصرار صغیره بودنش شد کبیره، این آیا با استغفار کبیر بودنش تبدیل به صغیره میشود یا نه کبیر بودنش کلن به عنوان ذنب برداشته میشود؟ این هر دو امکان پذیر است با مراتب استغفار. یعنی گاهی انسان مرتبه ای از استغفار رو دارد که این مرتبه از استغفار این گناه کبیره و مانعیتش رو کم میکند، با اینکه ممکن است این عود بکند به این، اما همین توبه باعث میشود که از کبیره بودنی خارج بشود تبدیل به صغیره بشود. اما اگر این شدت استغفار باشد، اصل کبیره بودن و صغیره بودن و گناه بودن برای این برداشته می شود. پس هر دو معنا می تونه تناسب داشته باشه با این، با مراتب استغفار. بله، لذا به جایی می رسد که یبدل الله سیئاتهم حسنات، دیگه این سیئات همون کبائر هستش که تبدیل به چی میشه؟ حتی تبدیل به حسنه خواهد شد با اون سیستم در حقیقت تغییر هاضمه وجودی این و رابطه های وجودی این. خب باز تو روایت دیگری میفرماید که فی تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السلام فی حدیث قال، این حدیثی که در اینجا آمده یه صدری دارد، اینجا که آمده اون صدرش نیامده، من صدرش رو که یه خطه خدمت دوستان در محضرش باشیم. رحم الله عبدن لم یرزه، البته اینم باز ادامه داره ولی از اینجاش که حرف کامل تر بشه، رحم الله عبدن لم یرزه من نفسهی ان یکون ابلیسو نذیرن له فی دینه. خدا بیا مرزد یا آمرزیده است، هر دو معنا میده، دعایی یا اخباری، انشائی یا اخباری. رحم الله عبدن یعنی خدا آمرزیده است این بنده را، یعنی این عمل باعث شده این رحمت محقق شده از باب اینکه انقدر قطعیت دارد، یا انشاء است بیا مرزد. رحم الله عبدن لم یرزم نفسهی ان یکون ابلیسو نذیرن له فی دینه. خدا رحمت کند بنده ای که اعمالش شیطان رو راضی نمی کند. نذیرن له فی دینه یعنی عمل ابلیس با عملی که ابلیس از او میخواد با اون چیزی که انجام میده نذیر نیست، شبیه نیست. خدا این بنده را رحمت قرار داد، مورد رحمت قرار داده یا میدهد یا بدهد که چی؟ لم یرزم نفس، راضی نیست از درونش و نفس خودش که ابلیس نذیرن له فی دینه، اون عمل او و کار او مشابه با ابلیس باشد، اون چیزی که ابلیس میخواد باشد. این صدر روایته. بعد دنبالش میفرم و فی کتاب الله نجاتون من الردا، در کتاب خدا نجات از پستی و بصیرتون من الاما، بینایی از کوری و شفاء لما فی الصدور فی ما امرکم الله به. چی هستش اون شفا؟ چی هستش اون بینایی؟ چی هستش اون نجات که اینجا میگه؟ میگه اون چی هستش؟ اونجا میفرماد فی ما امرکم الله بهی من الاستغفار مع التوبه. حالا این استغفار و توبه یا نسخه استغفار مع التوبه، هر دو وارد شده، مانعی هم نداره. به سلام واو هم میتونه به معنای مع استعمال بشود و حتی اگر جدا هم باشن باز مانع نداره. فی ما امرکم الله بهی من الاستغفار و توبه. قال الله والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. قال و من یعمل سوءا، حضرت میفرماید و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، که این خدا رو غفور رحیم میبیند. فهازا ما امر الله بهی من الاستغفار. پس این تقدر تعبیر زیباست که این چی ایجاد میکند؟ نجاتون من الردا، بصیرتون من الاما، شفاءون لما فی الصدور. استغفار این آثار رو دارد، یعنی اگر انسان جای احساس میکند قلبش کدر شده، اگر جای احساس میکند راهش به بنبست رسیده و راه بسته است، اگر جای احساس میکند قدرت تشخیصش کم شده و نمیدونه چی کار بکنه، در تحیره، میگه چی کار بکنید؟ استغفار بکنید. خیلی زیباستا، کار عملی ها، یک صفت حواله به دور نیست. میگه تو زندگی گاهی انسان احساس میکند به تحیر مبتلا شده، نمیتونه تشخیص بده چی کار بکند. بصیرتون من العماس، کوری یعنی همون تحیر، نمیدونه کجا بره. اینجا استغفار بصیرت ایجاد میکند، راه رو به انسان مینمایاند. چون اون گناه مانع شده بود، اون گناه باعث، یکی از آثار گناه این است که انسان متحیر در مسیر می شود که کجا بره، چه جوری بره، راه رو گم می کند. او وقت استغفار باعث می شود اون گناه زائل بشود، لذا بصیرت ایجاد بشود. یا در حقیقت نجاتون من الردا، انسان از پستی و پستگرایی و نگاه های پست که میلش به یه چیزهای حقیری گاهی شکل میگیره، نمیدونه چرا به اینها محبت پیدا کرده و از اون چیزهای عالی صرف نظر میکند، میگه اینجا هم جای استغفار است. نجاتون من الردا، از اون پستی ها انسان چی میشه؟ میل به پستی ها. به تعبیر حضرت آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، این باعث میشه مبدأ میل انسان عوض میشود. گناه مبدأ میل رو به سمت پستی ها سوق میده و استغفار مبدأ میل. مبدأ میل خیلی عظیمه. مبدأ میل یعنی کشش وجودی من، یعنی گاهی بعضی گناهان کشش وجودی در من ایجاد میکنن که اون کشش وجودی میل به پست ها میشه، میل به حقیرها میشه، میل به چیزهای ناچیز میشه که ارزش من به اون نیست. من نگاهم نباد به اون میافتاد، اما چی شده حالا؟ میلم به اونها شده، تمایلم تو اونهاست. میگه این نجاتون من الردا هم از با چی ایجاد میشود؟ با استغفار و توبه ایجاد میشود. اینا راهکار عملیست. آدم میبینه تو کدوم یک از اینا شفا اون لماف صدور. قلب انسان احساس تیرگی، زنگار، احساس بی در حقیقت هویتی، احساس کسلی، یه حالتی که بی انگیزگی این ایجاد میشه، میگه شفا اون لماف صدور. و الا قلب باید انگیزه ساز باشد، اشتیاق آور باشد. اگه میبینه انسان اشتیاق نداره، حالی ندارد، رخوت و سستی ایجاد شده، میفرماد باز استغفار. منتها حالا استغفار به این فقط نیستش که آدم کلمه استغفار رو بر زبان میاره، برمیگرده یک محاسبه ای نسبت به سابقش که نکنه کاری از من سر زده و من جبران او رو محقق نکردم. الاستغفارو چی؟ کلمتون یطلق علی ثلاثه معان، نظیر این که از امیر مؤمنان علیه السلام است، شش در حقیقت رکن دارد، بر شش رکن استوار است که اونجا دارد ارکان استغفار رو که اونها رو بعد محقق میکند، که یکیش ندامت است، یکیش حقوق ناس است، یکیش حقوق الله است، یکیش جبران در حقیقت اون به اصطلاح لذت گناه هست، به در حقیقت چی؟ به علم طاعت و علم عمل صالح، که اونجا شش تا رو ذکر میکند. خب در این روایت ادامهش میفرماید که و قال و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما فهذا ما امر الله به من الاستغفار و اشترط. با استغفار اشتراط کرد. این وشترت هم معهو از این ذیل به دست میاد که اگر اونجا استغفار مع توبه باشد، معیت بهتر از این است. با این ذیلی که آمده ها، هرچند اگر واوم گرفتید شما، اون واو رو به معنای مع معنا بکنید، اب نداره، با قرینه اب نداره. در اینجا میفرماید که وشترت با این استغفار مع الاستغفار التوبه، که خود ذیل روایت زیبایی میتونم بالا رو تفسیر بکنن، و اشترط معه توبه و الاقلاع اما حرم الله، کنده شدن. ببینید یه موقع میگه جدا شدن، یه موقع میگه کنده شدن. کنده شدن معلوم میشه خیلی سخته. یه موقع هست مثلا میگن که آقا لباس و انسان در میاره، درسته این لباس در آوردن راحته، با اینکه این پوششی برای انسان بوده، اما در آوردن لباس غیر از این است که انسان پوستش رو بکنن، پوست با انسان عجین شده، درسته؟ اون تعبیری که راجب بلعم با او را آمده چی هستش؟ فنسلخ منها، انسلاخ یعنی پوست رو از خلاصه بدن جدا کردن، مثل که گوسفند رو پوستش رو وقتی که به اصطلاح ذبحش کردن از بدنش میگن سلاخی کردن، یعنی پوست رو از بدن چکار کردن؟ جدا کردن. پس تو اینجا هم که بحث جدا شدنه، یه موقع هست انسان از گناه جدا میشه چون گناه خیلی چسبندگیش زدید نبوده، اما گاهی گناه چسبندگیش قوی میشود، با انسان خیلی عجین میشود، لذا اقلاع لازم دارد، کندن، به طوری که باید با یک در حقیقت کار سخت، این کندن کار سخت و شدید. یه موقع هستش که میگه یه ذره یه ذره میکشم، میگه نه، اقلاع کندن با شدت و حدته، که این کندن با شدت و حدت رو لازم دارد. ول اقلاع اما حرم الله فانه یقول الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، که کلمه طیب به سوی امیر، عمل صالح او رو رفعت میده، که اگر عمل ناصالح باشد چیکار میکند؟ او رو نگه میدارد. کلمه طیب اگر باشد ولی عمل ناصالح یعنی گناه اگر باشد چیکار میکنه؟ این رو مثل ماشینی که موتورش سالمه اما بستنش با در حقیقت سیمهای قوی به یه جایی که این هرچی گاز میده حرکت ایجاد نمیشه، باید کنده بشود. اون سیمهای در حقیقت تنابهای محکمی که این ماشین رو بسته، عمل صالح اون کندن رو ایجاد میکند. اقلاع با عمل صالح ایجاد میشود، که اگر عمل ناصالح باشد بند ایجاد میشود، بستن ایجاد می شود. دقت بکنید چقدر این بیان در حد عظیمه. لذا مرحوم علامه در ذیل همین الهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه می فرماید که عمل صالح، اعتقاد صالح، کلمه طیب، نگاهی به قله است تا چقدر بالا میره، لذا صعود است، و عمل صالح رفع است، یعنی نگاهی به پایین است که چقدر بالا آمده. پس یه موقع است به واسطه عمل انسان میخواد بکنه از زمین، عمل صالح رفع است در مقابل وزن، اما او صعود است، نگاه به قله است که چقدر داره بالا میره. اگر نگاه به قله باشد اما کندن از پایین نباشد، نگاه به قله اثری ایجاد نمی کند، این باید فقط وایس نگاه بکنه. اونی که باعث میشه نگاه به قله محقق بشود و لازم است همراه نگاه به قله باشد، کندن از زمین است و این قلع است، و لذا عمل صالح سبب انقطاع میشود. تعبیر علامه است در الولایه، عمل صالح سبب انقطاع میشود، یعنی کندن، و به اصطلاح کلمه طیب سبب وصال میشود. او سبب وصال است، این سبب انقطاع است. انسان در هر حرکتی که میخواد داشته باشه، یه کندن میخواد یه رسیدن. رسیدن بدون ملازمه یه کندن امکان پذیر نیست. وصال با انقطاع امکان پذیر است. پس الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. خیلی بیان زیبایی است. اینا قرآن همش راهکار است. همش راهکاره. و داره دردها و درمانهای ما رو بیان میکند، اما ما تلاوت میکنیم قرآن رو، درسی میخونیم قرآن رو فقط. نمیگم درس نباشد، تلاوت نباشد، ولی از درس و تلاوت عبور کنه، به این که این به اصطلاح تعبیر بعضی این است که قرآن آمد لیعمل به، تا عمل بشه به اون، اما فتخذتم دراستهو عملا، درس خوندنش رو عمل خودتون قرار دادید. این با اینکه آمده بود لیعمل به، تا این چی بشه؟ اصل قرآن بر این است که عمل بهش بشه، اما شما فتخستم دراستهو عملا، خوندنش و اینهاش رو عمل خودتون قرار دادید و توقف ایجاد شد. بعد میفرماید که و به هذه الآیه یستدل ان الاستدلال می شود به این آیه ان الاستغفار لا یرفعه الی الله الا العمل الصالح و توبه. پس استغفار لا یرفعه الی الله الا، پس استغفار باید همراه بشه با چی؟ با عمل صالح. یعنی یکی از چیزهایی که استغفار رو محقق میکند، عمل صالحی است که به دنبالش شکل میگیرد، تا رفع در مقابل اون وضع و افتادن چی بشه و اون ردا و اون اتخاذ پستی در مقابل او شکل بگیره. او پایین می آورد، این بالا میبره. اینم یه نکته. در روایات دیگری که در مسئله هستش، روایات زیبایی است، میفرماید که بله اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از ابی بصیر قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول لا والله لا یقبل الله شیئا من طاعته علی الاصرار علی شیء من معاصی. اگر در حقیقت اصرار بر معصیت حتی صغیر باشد، هیچ مقبولیتی برای اعمال دیگر انسان هم محقق نمی شود. یعنی انسان این همه اعمال دیگری انجام میده، اما تو یه جای اصرار بر صغیره دارد، میگه همه اونها چی میشن؟ همه اونها پشت یه دیواری از آتش میمانند، نه عبور میکنند به اون ور، نه نتیجه اونها برمیگردد به ما چون عبور نکردن. اینا همینجا میمانند مثل یه گنبده، در حقیقت دفاعی انسان برای خودش. گنبده چی؟ گنبدی که دفاع میکنه که اینا بالا نرن، ملکوت نرن، نگهشون میداره، اینها رو این ور نگه میداره، نه عمل بالا میره، نه نتیجه عمل که رفت بالا برمیگردد. چون ما هر عملی که انجام میدیم اثرش این است که این بالا میره، اگر مقبول واقع شد توفیقات جدیدی بر انسان، استعدادهای جدیدی، توفیقات جدیدی بر انسان ایجاد میشه. این نه عمل بالا میره، نه اون استعدادها و توفیقات برای انسان چی میشه؟ به دنبالش پیش میاد. نه، اون وقت خیلی محرومیته، اون وقت غیر از این مانع ایجاد میشود. یعنی موانع وجودی ما، یعنی میل به پستی هم ایجاد میشود، میل به سقوط هم ایجاد میشود. اینم روایت شریف که میفرماید که بله، لا و قسمم خورده، لا والله لا یقبل الله شیئا من طاعت علی الاصرار علی شیئا من معاصی. کافی شریف بود، جلد 2 صفحه 268. در روایت دیگر میفرماید که توفیق بر عمل صالح با استغفار محقق می شود. یعنی استغفار مقدم است بر اینکه انسان توفیق بر عمل صالح پیدا بکند، تا استغفار کندن رو ایجاد می کند، عمل صالح این کندن رو به بالا می برد، توفیق بالا بردن رو پیدا می کند. در روایت بعدی می فرماید که ان معاویه ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام انه والله ما خرج عبد من ذنب به اصرار و ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار. قسم خورده که ما خرج عبد من ذنب به اصرار. اگر اصرار بر گناهی باشد، از این گناه به هیچ وجه خارج شدن امکان پذیر نیست. ما خرج، خارج نشده است. عبد من ذنب به اصرار و ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار. اینم یه راهه که همین که انسان اقرار بر گناه دارد در درگاه الهی که خدایا من گناهکارم، این رو در حدیث نفس خودش پیش ربش دارد، میگه این هم امکان اخراج و خروج از گناه رو فراهم میکند. اینم یه مرتبه از استغفار است که انسان گناه اینقدر عادی نشه که یادش بره. گناه رو انجام داده ها، اما پیش خدا میگه خدا من بد کردم، هنوزم کاری هم نکرده، استغفارم نکرده، جبرانم نکرده، کاری هم نکرده ها. صرف این اقرار هم چی هستش؟ خودش یک مرتبه است. چون کم کم این هم از بین میرود. یعنی این اقرار بر ذنب هم تو مرور ایام انسان دیگه میبینه نه، مدتی گذشته هیچ اقرار بر ذنب تو وجودش شکل نگرفته، که اینم یک مرتبه از اصرار است. پس اقرار مانع اصرار میشود. انسان سعی بکند پیش خودش با خدا بعد هر نمازیش یاد بیاره خدایا من گناهانی داشتم، یادم نرفته اینها رو، هر چند توفیق توبه هم پیدا نکردم. اقرار بر ذنب مانع اصرار می شود، بلکه مانع گناه می شود. اینم یه نکته. اینا اینقدر روایات ما زیبا ترسیم و تشریح می کند. اگر واقعا همین رو کی می تونه بگه غیر از امام معصوم؟ که اقرار بر ذنب خودش چی هستش پیش درگاه الهی؟ مانع از ذنب است. این خودش یه درمانه. ما رفتیم پیش متخصص ترینه، در حقیقت کسانی که راه انسان شناسی رو برای ما رسیدن به خدا رو دارن بیان میکنن و راه های سقوط رو دارن نشون میدن که چی هستش. خب این داره برای ما نسخه نوشتن، اما ما نسخه ها رو به جای عمل چیکار میکنیم؟ میخونیم، بعدش هم میگیم که اینها رو میگیم برای دیگران. نسخه برای خود ما نیست، نسخه برای دیگران گفتن در نظرمون میاد. اینم یه روایت شریفی که در اینجا بود. بله، در روایت دیگری هم که حالا در حقیقت اگر این روایت رو هم از امیر مؤمنان علیه السلام در مجمع البیان، انه قال ان العبد لیذنب ثم یذکر بعد 25 سنه، یه گناهی رو مرتکب میشه 25 سال بعد یادش میاد، بعد 25 سنه، فیستغفر الله من فیغفر الله. بعد 25 سال این ریشه دوانده ها، مثل درختی که انسان کاشته چی شده، این با کارهای دیگرش هم هی آبیاری شده، این بدونه که بدونه هی ریشه دوانده. اما حتی بعد 25 سال اگر انسان استغفار کرد میفرمون فیغفر الله ثم قرأ، میگه به چی استدلال کرد حضرت؟ به همین آیه، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا. یعنی حتی این در حق غفورا رحیما، که حتی اگر این اطلاق دارد بعد مدت‌های طولانی این گناه رو استغفار رو برش ملحق بکند. لذا حتی به ما بعضا نوید دادن که اگر انسان گناهانش مانع صعود اعمال شده بود و جزای اعمالم براش نرسیده بود، اگر استغفار رو ملحق بکند گاهی به طوری است که این طاعات از بین نرفته، حبس شدن. لذا با استغفار یک دفعه راه که باز بشود، اون سد که شکسته بشود، همه اینها صعود میکنن و همه جزای همه اینها برای انسان محقق میشه. یه دفعه میبینه انسان یه تبدل و تحولی تو زندگیش ایجاد میشه. یه دفعه بعضی یه تحول تو زندگیشون ایجاد میشه، مال این است که اینا به این نرفته بود، حبس شده بود. اما گاهی این حبس شدن مثل موریانه که به جانشون هم بیفته اعمال صالح، گناهان اونا رو عبین هم میبره، تمام هم میشن. فقط صرف حبس نیست، همون جوری که فدر او بالحسنت از سیعه، با حسن در و دور کنید سیعه رو، گاهی سیعات هم باعث میشود حسنات چی بشن؟ از بین برن، حسنات ضایع بشن. در روایت بعد میفرماید که رسول خدا فرمودن که من علامات الشقا، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، من علامات الشقا، از علامت شقاوت 4 چیز است: جمود العین، چشم خشک، قسوت القلب، قساوت قلب، شدت الحرص فی طلب الرزق، سیری نداره، دائما فکرش، ذکرش، شبان روزش در طلب رزق باشد، و الاصرار علی الذنب. این 4 تا مفسده است که شقاوت رو به دنبال میاره، با اینکه 4 عمله ها، 4 عمله، ولی عملی است که شقاوت، که تو مرتبه نظره، تو مرتبه چی هستش؟ اون نظام اعتقادی انسانه، به دنبالش. از یک شقاوت عملی انسان به شقاوت اعتقادی میرسد. در روایت دیگری حضرت میفرمایند اربع یمتن القبل، 4 چیز است که قلب رو میمیراند. یکیش از ذنب، علی الذنب، گناه پشت گناه، یعنی گناهی رو کرده توبه بهش ملحق نشده، قبل از اینکه توبه بهش ملحق شه گناه دیگری پشت سرش آمده. از ذنب، علی الذنب. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود اعظم الذنوب عند الله ذنب اسر علیه عامله، و عظیمترین گناه اون گناهی است که اصرار به دنبالش بیاد. یعنی اصرار بر گناه، گناه رو اعظم میکند. یعنی گناه کبیره است، اما تو بین کبائر اعظم اون است که گناه پس از گناه به دنبالش بیاد. یا امیر مؤمنان اسلام میفرماید عجب تو لمن علم شدت انتقام الله من، با اینکه میداند خدا شدید الانتقام است، و هم مقیمون علی الاصرار، نشون میده که اصرار شدت انتقام رو به دنبال خودش میاره. چجوری جرأت میکند؟ با اینکه میداند خدا شدید الانتقامه، اصرار دارد. مقیمون علی الاصرار، مقیمون علی الاصرار، یعنی تو این ملکه شده براش اصرار. یا میفرماد امام باقر علی، بله، یعنی اثر این است که خود این بیان ایجاد علم است، که انتقام الهی رو تصور کنید برای اینکه اصرار ایجاد نشود. بیان است برای اینکه انسان سولت اصرار بر گناه شکسته بشه، چه کار بکند؟ تصور انتقام الهی و شدت انتقام رو در رابطه با اصرار. درسته؟ شدت انتقام در رابطه با یعنی از این ور شدت اصرار یا شدت دیگه؟ شدت اصرار درسته، از اون برم شدت انتقامه. خدا منتقم هست، اما کجا شدید الانتقامه؟ اونجایی که اصرار در کار باشد، لذا خطر شدیدتر می شود. حالا این یه بحثی دارد، چون اصرار بر صغیره رو در حد یک کبیره میبینن، باید این رو بحث کرد که اصرار بر صغیره مثل کبیره میشه. وقت منتها بعضی جاها میفرماید اصرار بر صغیره مثل اصرار بر کبیره میشه، چون این ملکه ایجاد میکند. اون ملکه ایجاد شدنش خطرناکتره به لحاظ اون ملکه، که اصرار بر صغیره یک ملکه ای رو ایجاد میکند، لذا اونجا چی هستش؟ دفع اون ملکه به اصطلاح باید اهتمام بیشتری بهش بشه، هرچند صغیر است. خب در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام، زیل ولم یسر رو می فرماد الاصرار ان یذنب العبد ولا یستغفر ولا یحدث نفسه بالتوبه. اصرار اون است که گناه بکند، استغفار نکند، حتی لا یحدث نفسه بالتوبه، فذلک الاصرار. روایت دیگری می‌فرماید از امام صادق علیه السلام الاصرار امنون، کسی که اصرار میکند احساس امنیت کرده. ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، کسی از مکر خدا احساس امنیت نمیکند مگر قومی که به مرتبه خسران در وجودش نهادینه شده. پس کسی که اصرار میکند یه احساس چی کرده که اصرار میکند؟ امن کرده، یعنی ترسش ریخته، ترس ندارد. آدم یه موقع گناه انجام میده ترسم دارد، میگه اصرار یعنی ترسش ریخته، احساس امن میکند. و کسی در وقت آیه رو استشهاد ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، اون کسی که خاسر است و ملکه خسران در وجودش ایجاد شده احساس امنیت نسبت به خدا به لحاظ گناه براش ایجاد میشود که دیگه خدا نمیترسه. در مقابل این ترس چی هستش؟ میفرماید که و من یخشل چی؟ اون آیه شریفه که میفرماید نه خشیت از علما که خشیت داره، انما یخشل الله من عبادهی العلماء. این خشیت در مقابل اون امنه، اون امنی که از خدا ترس ندارد دیگه، درسته؟ اون مال کسی است که مصر است، اما کسی که عالم است، درسته؟ این خشیت دارد از خدای سبحان و لذا این مبتلا نمی شود. پس برای اینکه اون امن شکسته بشه حتما باید انسان از جهت معرفتی و علم ترس از خدا در وجودش شدیدتر بشود تا اون ترس مانع در حقیقت چی بشه؟ شکستش، باعث شکسته شدن این در حقیقت امن نسبت به خدا بشود که احساس ترس نداشته باشد. بل الاصرار امن ولا یعمن مکر الله الا القوم الخاسرون. انشاءالله خدای سبحان هممون رو اهل خشیت خودش قرار بده و توفیق استغفار از همه مراتب گناه. اینها تازه گناهایی بود که زشتی هایی بود که زشت بود و گناه بود در نزد همه، اما رو مکن زشتی که زیبایی که رو مکن زشتی که نیکی های ما زشت باشد پیش آن زیبای ما. خیلی ها از عباداتشون استغفار میکنن، میگن خدایا این عبادات و این طاعات ما همش شکستن حریم توست، ولی چاره چیست که غیر از این بلد نیستیم. یعنی اینها همه با اون نگاه به خدای سبحان و عظمت الهی انسان خودش تخطئه میکند، اما چون امر دارد و مطیع است و عبد است میگه اینقدر از من میاد، اما اینها همه شکستن عظمت توست، اینها جسارته. همون جوری که بعضی حضرات فرمودن که خدایا اگر تو اذن نداده بودی من هیچگاه به خودم جسارت نمی دادم ذکر تو رو بر زبانم جاری بکنم، چون این زبان با ذکر تو چه نسبتی دارد. درسته؟ با این نگاه انشالله اون زشتی های ما از سنخ عبادات ما باشد، نه از سنخ معاصی که زشتی هاییست که همه جا باشه. انشالله خدای سبحان ما رو به عبادات اولیاء خودش موفق بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. بله آیه دیگه این تمام شد. این آیه، آیه 137 مونده که در محضرش هستیم که آیه 137 رو، بله بله، آیه 136، بله آیه 136 رو در محضر اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، که این روایات رو از کافی بود عمدش، عمده این روایات از کافی شریف بود که کدوماشو میفرمایید؟ نه نه، از تسنیم همش نبود، تسنیمم بود ولی تسنیم نبود همش، گاهی از جای دیگه هم بود. بله بله، شما که خلاصه در جا حاضر میکنید اصلا مستدرک، مثلا اون سمه از گروه بعد خمسن و اشرین سنه از مستدرک الوسائله، بله جلد 12 صفحه 129، بله بله اون، بله نه ایه جا نبود، نه بله.
بله بله دیگه، خدا در نوع برخوردش زن به صغیره ای که براش اصرار میشه
بله
بزرگتره تا کبیره ای که ازش توبه میشه.
منتها این رو یه موقع، منتها یه موقع هستش، منتها یه موقع هست میگیم به کبیره بی اعتنا بشید یا کم اعتنا در قبال این، این نمیشه استفاده کرد. اما یه موقع میگیم که برای این که یه چیزی رو اصلاح بکنیم از کجا شروع بکنیم، نقطه شروع اونو کجا قرار بدیم. ببینید لازمش این نباشه که کبیره رو بگیم ولش کنیم، نه بگیم از کجا شروع کنیم، نقطه شروع کجا مهمتره. میگه اصرار مهمتره.
نظام ارزش گذاری که توی ذهن مثلا اون مادر میخواد شکل بگیره، آقا برای چی بیشتر حساب ویژه‌تری تو ذهن
عرض میکنم دیگه، منتها یه موقع این ملازم میشه با اینکه به کبیره بی خیال بشن، این غلطه حتما، ولی بگیم نقطه شروع رو کجا قرار بدیم، یعنی همینا رو باید انجام داد اما نقطه شروع رو کجا قرار بدیم، اینجوری باید بیان بشه، نه اینکه بگیم که اونا رو فعلا ولش کن. اینجوری بگیم خود به خود اون کم ارزش شدن اونها و نترسیدن از اونها خودش یه بیباکی میاره، یه اصرار میشه.
مثلا باز آدم میبینه توی برخورد خداوند متعال با آدم‌ها اینه که در جا معمولا اخذ نمی‌کنه، خیلی
خب اون که حالا اون مختلفه، گاهی فرصت دادن مربوط به تعبیر قرآن است، نملی لهم، یعنی از این یه خورده قطع امید کرده، گاهی از این با، گاهی نه، چون علمش کم بوده، مرتبه وجودیش ضعیفه، مهلت میده. دقت میکنید؟ گاهی مهلت دادن به لحاظ ضعفه، گاهی مهلت دادن به لحاظ چیه؟ علمه که این قوی بوده، این کاری که کرده دیگه ولش کنید، دو طرف داره. گاهی زود عقاب کردن مربوط به این است که میخواد مانع بیشترش بشه. میشه اما منتها قسم بخوری که این از این سنخه نه. چرا؟ چون نمیخواد این معلوم بشه که از کدوم سنخم هست. اما انسان وقتی میبینه که بعضی شما به خودش نسبت بده، اون جایی که بهش فرصت داده شده گناه کرده، نعوذ بالله، بعد دیده فرصت داره، بی خدای معلوم میشه که از من داری قطع امید میکنی، پس باید یه عمل سنگین. اما نسبت به مردم، مثلا یه نوجوانه، یه کاری رو انجام داده، خب معلومه که این نوجوان اخذش به سرعت محقق نمیشه. چرا؟ چون هنوز علمش قوی نیست. لذا از یه نوجوان اخذ به گونه‌ای باید باشه که نسبت به یک کسی که جا افتاده اون اخذ مرتبه دیگری باید باشه، معلومه دیگه. این یعنی تو جامعه هم همین کارو میکنن دیگه، تو نظام عقاب الهی هم مثلا همین میگه، آقا یک کسی که مثلا زن داره و اگر مبتلا به گناهی میشه اعدام سنگساره، اما اگه زن نداره چیه؟ این تا حد است، درسته، حد به عزت میشه. تفاوت مال این است که او قوی تر بوده، امکان مانعیت جلوگیری بیشتر داشته. این ملاکه، این ملاکه تو تربیت، ملاکه. یعنی همین این اجرای حد سنگسار باشه یا چی؟ یا تعذیر یا حد شلاق باشد. این بستگی داره به ملاک داره میده اینجا. چون ملاک داره میده تو نظام تربیتی اخلاق میشه اینه پیاده کرد میگه میشه. بله ملاک. منتها ملاک باید استحسان نباشه. به طوری که لوازم کار رو تو جهات متعدد انسان ببینه. بله.
یعنی در عقاب من از همه شدیدترم.
بله یا اسرع الحاسبین. یعنی به سرعت محاسبه محقق میشه.
آیا والدین باید مثلا توی برخوردشون با فرزندشون چنین حسی ایجاد کنن؟
شدید العقاب
عقاب من از همه بدتره.
نه، شدید العقاب جای خاص داره. اشد المعاقبین جای خاص داره. عقاب جای خاص داره. پس یه جا خدا چی هستش؟ معاقب است. یه جا شدید العقاب است، یه جا اشد المعاقبین است. هر کدوم از اینا جای خودشو داره. اینجوری نیستش که بگی اگه رسید به عقاب دیگه اشد المعاقبین است. اسرع الحاسبین است، سریع الحساب است. درسته؟ خدا محاسب است، همه اینها در کاره. هم حساب داره، هم سریع الحساب است، هم چی هستش؟ اسرع الحاسبین است. های همین رو باید ظرفا شدید دیگه. پس اینا رو باید با ملاکاتش ریز کرد. حتما خلاصه اینها باید خوب، یعنی جزوه یه علمی است که استنباط میخواد اینا. استنباط میخواد اینا واقعا. یعنی همینجور نیستش که زود دادن تا یه روایت رو دید همین حکم بکنه که پس اینجوریه. باید کاملا اینا کنار هم قرار بگیره، استنباط از اینها صورت بگیره. ولی ملاک داره، همش ملاک داره، مراتب با مراتب. هر کدوم از اینها قابل و فاعل مرا به لحاظ فاعل که خداست، به لحاظ قابل که بنده است. این دوتا تناسب داره. بله.